که این مطلب، این اتهام حتی در بین بعضی از نویسندگان به اصطلاح شیعی به عنوان روشنفکر و نظریه پردازان جدید هم مطرح شده، یعنی همین سخن که گفتن که باب نبوت تجربه نبوی مفتوح است، در بین اهل سنت عارفان این باب را ادامه دادن، این راه را، و در بین شیعه از نظر شیعه امامان. کشم این اتهامی در بحث استمرار نبوت یعنی تجربه نبوی هم مطرح کردن، لذا بایستی با دقت ما این مسئله را بررسی کنیم، ببینیم چه نسبتی ما بین وحی و نبوت برقراره. خب، برای اینکه ما بتوانیم به روشنی در این مسئله اظهار نظر بکنیم، اول به آیاتی از قرآن رجوع می‌کنیم، آیاتی که در مقام گزارش از انبیای الهی است، آیاتی که ویژگی های انبیا را داره برمی شمارد و از مسئله وحی به عنوان یک شاخص، به عنوان یک ویژگی برای انبیا سخن می گوید. من نمونه از این آیات را ابتدا خدمتتون عرض می کنم، بعدن نکاتی را از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان که به مناسبت این آیات ایشون بیان کرده، فرمانشات ایشون را هم خدمتتون عرض می‌کنیم تا ملاحظه بفرمایید و بالاخره انشاءالله جمع‌بندی می‌کنیم. در مورد آیات، آیه ایست که در سه جا آمده با یک ساختار تعبیری و عبارتی به این صورته که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، سوره یوسف آیه 109، سوره نحل آیه 43 و انبیاء آیه 7، انبیاء 22 آیه سوره انبیاء سوره 22 تا 21 حج 22 تاها 20 انبیاء 21 حج 22 مؤمنون 23 نور 24 فرقان 25 شعرا 26 و آیه 7 و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. یکی هم در آیه 3 سوره شورا بفرماید فذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. شاهد بر سر این هست فذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. درسته که من الذین من قبلک، الذین خب موصول هست، مبهم هست، میتونه مصادیق زیادی داشته باشه، ولی به سیاق بیانگر اینه که مراد از الذین انبیاء و بحث وحی نبوت. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. مرحوم علامه فرموده از این آیه تعریف الوحی است به ذکر المصداق، مثل این که ما میگوییم الانسان، میخوایم تعریف بکنیم انسان را، میگوییم انسان هو زید، زید را مثالی است معرفی میکنیم تا اون نوع را بشناسانیم. تعریف نوع است یا جنس است به ذکر یک مصداق. سوره شورا که دفعه دیگه من عرض کردم علامه معتقد است که در کل قرآن سوره شورا سوره است که اهتمام داره به تعریف وحی. همین آیه‌ای که الان خوندم آیه 3 سوره شورا هست، دوباره آیه 13 سوره شورا، بعد حالا آیه دیگری است رقمش یادم نیست شمارش، تا میرسه به آیه 51 دوباره آخر سوره. ای چند فصل، چون میگه 4 فصل در این سوره به تعریف وحی پرداخته. اول تعریف الوحی است به ذکر المصداق، اشاره داره به همین سوره، یعنی همین سوره خود سوره شورا. کذالک مثل همین وحیی که به تو کردیم که این مقدار از قرآن هست، وحی به انبیای قبل هم همین جور بوده. این ذکر تعریف وحی و ذکر مثل، این هم یه آیه هست. و از همه آیات روشن‌تر آیه 163 تا 165 نساء، اونجا مصادیق را نام برده، 17 تا از پیامبران را نام برده. می فهمد انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبلو و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. آیه 163 تا 165 سه تا آیه است. خب این آیه را ملاحظه میکنید، خیلی گویاست. ای پیامبر، ما به تو وحی کردیم همان گونه که به نوح وحی کردیم. حالا دیگه نکات تفسیری جالبی داره، از پیامبر شروع میکنه، از آخر شروع میکنه. پیامبر ما آخرینه پیامبرانه، ولی در آغاز ذکرش میکنه. این به خاطر عظمت مقام، از نظر رتبه اول است، از نظر مرتبه وجودی کمال، گرچه در سلسله مبعوثین آخره. بعد از پیغمبر ما نوح را نام میبره، حضرت نوح را، چون اولین پیغمبری است که شریعت آورده. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. نوح اولین پیغمبر صاحب شریعت، قبل شریعت به این صورت نبود. و بعد نبیین بعد از نوح را نام میبره، میره سراغ حضرت ابراهیم، چون نقطه فصل عطف، بازم صاحب شریعت بعد از نوح حضرت ابراهیم. بعد حضرت عیسی مطرح شده، بقیه انبیا واسه موسی 17 تا پیغمبر. اینم یک آیه نشان میدهد که مسئله نبوت و سلسله انبیا یکی از ویژگی ها و شاخص ها این بوده که وحی به اونها میشده. نبوت پس با وحی همراه، نهایت میفرمایید نبوت با وحی همراه. حالا آیا عکس قضیه هم هست؟ یعنی نمی شود نبوتی باشه بدون وحی؟ از این طرف مستلزمه. آیا عکس قضیه هم صادقه به صورت کلی؟ که یعنی هر جا وحی باشد نبوت هم هست. اگه اینجور باشه میشه تلازم بین نبوت و وحی. اگر نباشه میشه عموم و خصوص، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص مطلق. منوج نمیتونیم داشته باشیم، منوج نیست، توایون هم نیست. از مثل اربع فقط تلازم تساوی قابل بحث و عموم و خصوص مطلق. اگر بگوییم وحی اعم است از نبوت میشه عموم و خصوص مطلق، یعنی هر جا نبوت باشه وحی هست، اما گاهی وحی هست نبوت نیست. اما اینکه بگوییم گاهی هم نبوت هم وحی است، یه جا وحی هست نبوت نیست، یه جا نبوت هست وحی نیست، که عام من وجه بشه، اون نمیشه. همین که گفتیم که نبوت مستلزم وحیه، معنیش اینه که عام من وجه هم نمیشه صرف بکنه. نظر میفرمونید پس یا عام مطلقه یا تلازم. خب در چه صورت تلازم میشود ما بین وحی و نبوت؟ در صورتی که ما یک وحی داشته باشیم، این از قرآن استفاده کنیم ها، بحث ما فعلا قرآنی، از قرآن کریم استفاده کنیم، یک وحی هست، وحی مختص به نبوت، مثل نفس ناطقه که میگوییم فصل ممیز انسانه، صورت نوعیه انسانه، این میشه تلازم. هر جا انسان هست نفس ناطقه هست، هر جا نفس ناطقه هست ملاحظه میفرمایید. پس اگر از آیات شریفی قرآن استفاده بشود که در قرآن کریم وحی نبوت یه ویژگی داره با بقیه وحی ها، ولو اون آدم ها آدم های خیلی شامخی باشن، از اولیاء الله باشن، خضر باشه مثلا، فرضاً این وحی نبوت چیز ویژه است، ولو آدم هایی باشن که از علم لدنی برخوردارن، خیلی مقامشون هم بالا باشه، مثل حالا داستان عبد من عبادنا که حضرت خضر تصدیق می شود، اما باز وحی او، یعنی اون علم لدنی، اون خبر غیبی که او داره، او غیر از این وحی نبوت. اگه این معنا فهمیده بشه شاخص پیدا میکنیم دیگه، دقت میفرمایید. اون وقت با این شاخص در باب امامت هم میشه داوری کرد آیا این وحیی که ویژه نبوته در باب امامت مربوط به ائمه طاهرین هم مطرح هست یا نیست. وحی عام ممکنه باشه اما این وحی ویژه نباشه. وحی به معنای عام همون ارتباط با عالم غیب و حقایق غیبی داشتن و علم لدنی داشتن. این بحث بسیار دقیقی است، خیلی جالبه. خب حالا اجازه بفرمایید اینها را من هم تو دارم مطالعه میکنم دیگه، تقریبا همه وقت ما تا اونجایی که بتوانم صرف این بحث میکنم، اون مقداری که فرصت داشته باشم یه اصل قرار داره. المیزان کنار دستم هست، قرآن کنار دستم هست، مطالعه دیگه مراجعه میکنم دنبال این هم که اینا را انشاءالله مقداری جامع بشه، چون هیچ کس این بحث رو به صورت دقیق جامع الاطراف به این کیفیتی که الان ما داریم بحث میکنیم بحث نکرد. اگر هم کرده ما خبر نداریم، در بین این آثاری که در اختیارمون هست اینجور بحث نشده دیگه. بهترین اونها کتاب مثلا وحی نبوت آیت الله جواری آمولیست، این زوایایی که من دارم عرض میکنم در کتاب ایشون نیست، ایشون متعرض نشده. المیزان دریاست، او حسابش جداست، اما خب المیزان یک مطلبی رو اینجا میگه، یه مطلبی رو اونجا میگه، هی باید بگردی در نمیشه یه جا آدم قانع میشه بگه آقا جلد دوم نبوت رو چند صفحه بحث کرده دیگه کافیه، نخیر. یا سوره شورا خودش میگه این سوره سوره تعریف وحیه، نه خیلی اینجور نیست. لذا هر آیه ای که مربوط میشه باید المیزان رو باز کرد ببینیم اونجا چه نکته ایشون داره. نکته ای که مثلا من برخورد کردم میدونم تنبه قشنگی ایشون داده، میفرماید که در قرآن کریم تعبیر معادلی که به کار رفته، تعبیر معادل، حالا در این آیات اوحینا اوها و واجه وحی ایها، تعبیر معادل این انزال و تنزیله، یعنی هر جا که در قرآن کریم از واژه انزل انزل الیک انزلنا الیک امثال این آمده، مثل اینه که میگه اوحی. واژه تنزیل و انزال همون بار معنایی را داره که واژه وحی داره. خب من دیدم که ایشون یه تنبهی داده، کجا این را گفته؟ در همون سوره شورا، در بحث سوره شورا که ایشون وارد شده است. من نوع تعبیر ایشون را خدمتون اشاره میکنم، بعد بحث را پیگیری میکنم. در جلد 18 چه تفسیر سوره شورا، اول جلد 18 سوره شورا، سوره 42 جلد 18 هم. اول جلد 18 المیزان که در دست داشته باشید دیگه، المیزان تو کتابخانه لازم، اونم نزدیکترین جایی که بهش دسترسی دارید المیزان باید باشه. پس اولا در کتابخانه شریفتون المیزان باید باشه. یک، نزدیکترین جایی هم که به هر کتاب دیگری میخواید دست بدید المیزان باید اول. اگه میخواید در زمینه معارف قرآن انشاءالله اطلاعاتتون وسیع بشه. ایشون موقعی که از این آیه شریفه عرض میشه خدمتون که بله شماره آیهش را ببینم چنده. آیه قرآن بی زحمت محمد بسیم بیده نگرد سوره شورا رو باز کنیم. نه تقریبا شاید آیه 40 و اینا باشه، 42 و سوره 42 این که فصلت قبل شد بعد بعد از این سوره شورا چیزی خواه. بله حالا ملاحظه کنید سوره شورا 52 تا آیه داره. آیه بعد از حامیم عین سین قاف حروف مقطعه است، کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. آیه اول از تعریف وحی راجع به وحی. آیه ارشا خدمت شما که هفتم، دوباره آیه هفتم، و کذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا تنذر ام القرى و من حولها. این آیه هفتم. میریم که لوتر آیه 13 میرسیم، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک. ببینید پس آیه اول، آیه یعنی سوم، آیه هفتم، آیه 13 هم این که ایشون میفهمد این سوره در مقام توصیف و تعریف وحی به این صورت. میریم جلوتر آیه‌ای که الان مد نظرم هست میخوام پیدا بکنم. بله 53 که نمیشه، از 52 تا آیه ده. نه قبل از این که به اونجا برسیم آیه 17 است. آیه 17 دنبالش میگشتم، آیه 17 است. پس حالا ببینید آیه های سوره شورا سوم، هفتم، سیزدهم، هفدهم. الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان و ما یدریک لعل الساعت قریب. این آیه 16 است. اینجا مرحوم علامه فرمدها این فصل چهارم تعریف وحیه. فصل اول آیه سوم، فصل دوم آیه هفتم، فصل سوم آیه سیزدهم، فصل چهارم آیه هفدهم. می‌فهمد قرآن تعبیر را عوض کرد. تا اینجا از واژه وحی استفاده کرد، اینجا اومد سراغ واژه انزال. این همون بار معنایی را داره. الله الذی انزل الکتاب، کتاب یعنی شریعت. خدایی است که شریعت را نازل کرده. کتاب از کتاب آسمانی، میزان را ایشون تطبیق میکنه بر شریعت، یعنی کتابی که مشتمل بر شریعته. و ما یدریک لعل الساعت قریب. پس من از اینجا که ایشون این مطلب را فرموده در تفسیر المیزان که در قرآن معادل تعبیر به وحی و اوحا تعبیر نزول و انزاله، یک تتبعی خودم کردم، دیدم جالبه. آیات نبوت عامه، آیات نبوت عامه، آیات نبوت عامه شاخصش چیه؟ آیات نبوت عامه شاخصش دو تا آیه. آفرین. یکی 213 بقره است، یکی هم 25 سوره حدید. دو تا آیه داریم که اینا نبوت عامه دیگه شاخص ترینه. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. اینجا نمیفهمد و اوحینا الیک، انزل معهم الکتاب. در اون آیه هایی که تا حالا خوندیم بحث اوحینا بود یا اوحا بود، اینجا انزل. این یکی. 25 حدید هم همینطوره. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان به یقوم الناس و برده. این اولا این آیات مربوط به همیشه هست که نبوت عامه است که حالا من دو تاشو خدمتتون تلاوت کردم. غیر از این دو تا آیه عبارت المیزان، حالا المیزان حالا پیدا کردن اینجا یاد داشت جلد 18 صفحه 38 این عبارتش رو میخوانم محضرتون ببینید. کان مفتتح الفصول سابقه فی سیاق الفعل. اولا جمله چیز بود، فعلیه بود، فصلهای قبلی. کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک. ملاحظه فرمودید؟ بله. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. جمله فعلیه بود. بله. و کذالک یوحی الیک، کذالک اوحینا الیک، شرع لکم من الدین و قد غیر السیاق فی مفتتح هذا الفصل. در این فصل چهارم سیاق تغییر کرده. ف همیشه است که خبر بالجمله الاسمیه المتضمنه لتوصیفه تعالی به انزال الكتاب و المیزان. الله الذي انزل الكتاب و المیزان و المراد بالكتاب هو الوحی المشتمل على شریعت. این کتاب وحی است که مشتمل بر شریعت و دین الحاکم فی المجتمع البشری. این شد جلد 18 صفحه 38. یه آیه دیگر هم خدمتون با تلاوت میکنم، سوره شورا آیه 15. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب. ببینید به پیغمبر میگوید بگو من ایمان آوردم به اون چه خدا از کتاب نازل کرده، نه کتاب خودم فقط، هر چی کتاب الله نازل کرده، یعنی هر چی وحی از جانب خدا آمده راجع به نبوت و شریعت نفر من قبول کرد. آمن تو به ما انزل الله من کتاب. مرحوم علامه اینجا تعبیر داره، میگه تسویتون بین الکتب السماویه من حیث تصدیقها و ایمان بها. همه را پیغمبر تصدیق کرده، همه را ایمان آورده. و هی الکتب المنزله من عند الله المشتمله علی الشرایع. المیزان همون جلد 18 صفحه 33. این حالا مواردی است من میخوام از انزالم استفاده کنم. و بسیار جالب توجه، واقعا قرآن عجیب کتابی است انسان. هر چی هی دقت آدم میکنه به این زوایای آیات نکات عجیب پیدا میکنه. سوره بقره آیه 136، من میخوانم خدمتتون سوره بقره آیه 136 را با نساء 163 که خوندیم مقایسه کنید با هم دیگه. تا این مطلبی که عرض کردیم که مقارنه تعبیر به انزال تعبیر به ایحاء اینو مشخص بشه. آیه 136 بقره میفرماید قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. اینا همه تون آیه هستش، اون آیات 163 164 نساء، اینا که داریم نام میبریم اونجا با اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من قبل من بعده و اوحینا الی ابراهیم میشد و اسحاق و اسماعیل و الاسباط بناخه. اینجا با انزال آورده، ملاحظه میکنیم، و یعقوب و الاسباط و ما اوتیه موسا و عیسا و ما اوتیه نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. پس اینم یک تذکر و تنبهی بود که ما در قرآن کریم اونجایی که واژه های انزال از جانب خدا به کار رفته است در باره انبیا، بار معنایش بار تعبیر اوحینا هست. ایحا و انزال یک بار معنایی داره، یعنی مربوط به شریعته. انزال یعنی شریعت را خدا برای انبیا قرار میده. از چه طریقی؟ از طریق بعد رایش وحیه. این حد میفرمایید. پس از این آیات این مقدار فعلا دستگیر میشود که در باب نبوت مسئله شریعت مطرحه، مسئله کتاب آسمانی مطرحه و این شریعت و کتاب آسمانی وحی میشود به پیغمبران. یه وحی ویژه است. حالا اگر به خضر یه چیزی وحی شد، اون دیگه وحی شریعت نیست، اون یه وحی دیگریه، اون وحی عامه، وحی منای عامه. این وحی که مربوط به شریعت است، یختص بالانبیاء. تعابیری که از مرحوم علامه من در این باره جاهای مختلفی ایشون داشتم یادداشت کردم خدمتتون میکنم راهگشاست. یکی در جلد دو اینا را تعابیر را یا آدرس‌هاش را دقیق بنویسید که بعد به دست. یکی جلد دو صفحه 142 طبع کتاب المیزان بنده، اولا عربیه و ثانیا طبع بیروته، با طبع ایران یه چند صفحه‌ای فرق داره. دلیل المیزان اگه داشته باشید نوشته، یه کتابی هست به نام دلیل المیزان. در دلیل المیزان فرق ما بین اون چاپ بیروت و چاپ ایران را که این صفحه چند میشه اون صفحه چند میشه اینا مشخص کرده، راحت میشه پیدا. میفرماید دقت کنید، و علم 142 جلد 242 و علم ان من لوازم نبوت الوحی. تعبیر پس اینه، لوازم نبوت الوحی. حالا وحی چیه؟ و هو نوع تکلیم الهی فتوقف علیه النبوه. را دقت کنید صدر و ذیل عبارت را. اول میگوید و علم ان من لوازم النبوه الوحی. آیا لازم لازم اخص یا لازم اعم؟ چون لازم دو قسم داریم، لازم اعم و لازمه چه؟ مثلا میگیم خورشید لازمه اش روشنایی هواست، این لازم لازم اهمه، چون ما هم که باشه هوا روشن، چراغ برق هم که روشن باشه هوا روشن، اینه میگیم لازم الاهم، این اختصاص نداره. اما لازم اخص اگه باشه مثل خورشید و روز، این لازم اخص داره، یعنی هر وقت خورشید طلوع داشته باشه طلوع بکنه و باشه قطعا دیگه روزه، هر وقت هم نباشه روز نیست، دایر مدار هم دیگه، این میشه تلازم. یعنی هم با طلوع خورشید میشه گفت روزه، هم با پیدا کردن علم به روز میشه گفت خورشید روزه، این میشه تلازم دیگه. آیا این که علامه میگوید ان من لوازم نبوت الوحی، این لازم لازم اعم یا لازم اخصه؟ ببینیم از کلام خود چی پیدا میشه. میخونم ذیل عبارت را خودتون پیدا میکنید، دقت کنید. و هو نوع تکلیم الهی تتوقف علیه النبوت. این یک نحو تکلیم الهی است که نبوت برش متوقفه. این نبوت برش متوقف است یعنی چی؟ اگر معناش این باشه که این سبب نبوته، خوب دقت بفرمایید چه عزیزم، اگر معناش این باشه که این سبب النبوت علت النبوت، این معنیش وقتی میشه وقتی تلازم داره. اگر این وحی که تتوقف علیه النبوت
يعني النبوة معلول والوحي علة، الوحي سبب والنبوة مسبب. اگه اینجوری باشه بله دیگه این میشه علت اون، این معنیش اینه که این سبب که بیاد این معلولش که نبوت هم باشه هست، میشه تلازم. این را میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اجازه بفرمایید بقیه عبارت هم بخوانم و جاهای دیگه ببینید چی میشه. جالبه ها، دقت کنید. پس این شد المیزان جلد 2 صفحه 142 در حد این بود که گفت لازمشه و نبوت برش متوقفه. حالا المیزان 131 صفحه 131 باز یه عبارت داره، این رو میخونم خدمت خواهش من دقت کنید. میگوید النبوت حالت الهیه، نبوت یه حالت هست، یه صفت هست در نفس نبی. نبوت ها، نبوت یه حالت نفسانی است برای نبی. و این شهت قلت قیبیه، یک حالتی است انسویی ماورایی قیبی. نسبتها الى هذه الحالت العمومیه من الادراک والفعل، نسبت اون حالت، همون حالت ویژه نبوت، به این نسبت عمومی ادراک، بالاخره ما همون ادراک و علم داریم یا فعل انجام میدهیم، نسبت نبوت به این علم و فعلی که ما داریم دیگران دارن چه نسبتیه؟ میفهمن نسبت الیقظه الى نو، خیلی دقیق نسبت الیقظه الى نو، چقدر فاصله است، الله اکبر. ملاحظه میکنید این نبوت چیه؟ همون یک کلمه ما میگه ما نبیه نبوت هست. تو داستان فیلم حضرت یوسف یعقوب رو یه جور نشان میده که میزنیم آدم هایی که دیگه هیچ کاریواری ندارن هم دیران نشسته اونجا، فقط این بابا یعقوب این بود که این یعقوب این بوده، یه آدم معمولی یه خود از معمولی پرانتر هم این نمیشه، این چطور میشه یعقوب این باشه؟ یعقوبش انصافا بد تعبیر چیز کرده، تصمیم کرده. حالا یوسفش خوبه، یوسفش خوب تصمیم کرده، ولی یعقوبش خوب، نمره‌ای که این فیلم به یعقوب داده نمره خیلی ضعیفی، حالا هر کس رو ببینه میگه بابا این چه پیران، ولی دیگه کار ما رو همه رو تعطیل کرده، حالا یه خوی مسئله رو زندگی رو که تعطیل کرد، اونم پیغمبر خدا. نعام نبوت علامه میفهمه، علامه حالا در حد علامه ها بالاترش که دیگه علامه هم میفهمه. بابا خواب و بیدار چقدر فرق میکنه؟ این خوابه از ناس و نیام نظام ماتون ترن، نبی همیشه بیداره، ملاحظه میکنی؟ او چشمش بازه، حقایق براش روشنه. یقظه انو، نسبت اون مثل اینه. نه ما دوست کلمه یاد میگیریم یه چیزی میفهمیم، پیش خودمون دنیامون خیلی بزرگ میشه، بازم خواب این نسبت به نسبی. به ها یدرک الانسان المعارف التی به ها یرتفع الخلاف و تناقض از الانسان و ها در ادراک و تلقی من الغیب هو المسمى فی لسان قرآن بالوحی. وحی کدومه؟ همین تلقی و ادراکیست که از غیب نبی میکنه، این میشه وحی. و الحالت التی یتخذها الانسان من حل نفسه پیلو. این چه شد؟ از این عبارت ذیل کلام علامه چه فهمیدیم؟ اول مجرا وحیه، نبوت از مجرای وحی بران نبی فاصل میشه. وحی اینجوریه، وحی یک دریچه ایست، منشه ایست، سرچشمه ایست که وقتی که باز میشه برای این انسان، اون وقت یه حالت پیدا میکنه میشه نبی. الحالت الذي يتخذها الانسان بنفسه منه، یعنی از همون وحی، اون میشه سببی میشه مسبب. اینم یه بیان جلد 2 صفحه 331 عرض کردم خدمت شما. یه جایی دیگه این مطلب را هم شاید که ایشان به صورت دیگری باز بیان فرموده است، عبارت رو میخوانم خدمتتون. مفاد الوحی الالهی و محتوى علیه من المضمون هو الدین الالهی، وحیی که مربوط به انبیاست با چی همراهه؟ با دین. با شریعت. الذي يجب على الناس ان يتخذوه سنه في الحياه و طريقه مسلوكه الى سعادته.
پس ویژگی وحی نبوت اینه که با شریعت و دین همراهه. اینم یه عبارت، جلد 18 صفحه 27.
یه جا دیگه باز فرموده است الوحی القاء الهی لغرض النبوه.
این علت و مقیاس، یعنی علت سبب و قایت، علت غایی. یعنی وحی یک منشأ است و دریچه است از معرفت که نبوت ازش حاصل است لغرض. ملاحظه میکنید
از این تعابیری که من از علامه خدمت شما خوندم، اون آیات رو هم که تلاوت کردیم، به نظرم میاد که ما میتوانیم بگوییم وحی مربوط به نبوت یه وحی ویژه است. از آن دو گزینه نسبت بین وحی و نبوت چه نسبتی است؟ آیا عموم و خصوص مطلق یا تلازم و تساویه؟ با توجه به این نکات که عرض کردم که وحی مربوط به نبوت وحی خاصه، یعنی یک وحی است که مقام نبوت ازش میتوشه و شریعت و احکام الهی را به پیغمبر بیان میکنه، محتواش ایناست، اگه این باشه این میشه وحی ریشه. این استفاده ای را که ما از این مطالب را خدمت شما عرض کردم، فرمایشات علامه را نقل کردم، مرحوم شهید بهشتی، حالا کتاب ایشون من دو روزه میارم برای این تیکه عبارت هم این را خدمت شما بخوانم که یاد بزرگان، مطالب بزرگان را ما نقل میکنیم، از اون استفاده میکنیم. ایشان در کتاب همین شناخت از دیدگاه قرآن، کتاب خیلی خوبی است، بحثای خیلی خوبی ایشون داره، 13 جلسه بحث داره درباره شناخت از دیدگاه قرآن، که حالا جلسه 12 مربوط به وحیه. ایشون می‌فرماید صفحه 428 چگونگی وحی به انبیا، تیتری که داره اینه، آیات را که بله آوردن صفحه 428 و قبل 427، یعنی 427 و 28 رو ملاحظه کنید. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، اون آیه 163 سوره نساء را کاملش را آورده. بعد از اینکه آورده میفهمد یعنی همه اینها از یک خصوصیت برخوردار بوده. از این آیه میفهمیم وحی، یعنی در این آیه از وحی به صورتی که از مختصات پیامبران یاد میشه. به ذهن انسان از این آیات و آیات دیگری که در رتیفان است یک چنین مطلبی میآید، خوب معلوم می شود که نوع خاصی از وحی است. برای این که اگر آن وحی بود که مادر موسی هم گرفته، حواریون هم گرفتن، یا حتی وحی که زنبور عسل هم گرفته، این که نمی تواند علامت مشخصی نبوت باشد. معلوم می شود از نوعی از وحی یاد می شود که علامت ممتاز کننده، یعنی این معنا که ما مسلمان ها هم از عرب و عجم امروز از وحی میفهمیم همین معناست، وحی مختص به انبیا. اینم برداشتی که معلوم شد بهشتی هم از این آیات داره. پس حاصل حرف این شد، ما از تأمل در این آیات میفهمیم که وحی مربوط به نبوت یک وحی ویژه است. خب حالا دقیقاً ویژگیش در چی آقا؟ ویژه در چی؟ اگه مبدأش رو ببینیم که مبدأ فاعلیش خداست، در خضر هم خداست، در بقیه جا هم خداست، اولیاء الله، الهامات الهی، مبدأش اله دیگه، فرق نمی کنه. آیا پس به لحاظ فاعل که تفاوتی نداره؟ مثلا در بحثی که می خواهیم نبوت رو با امامت مقایسه بکنیم، به لحاظ مبدأ با فاعلی که فرق نمی کنه، خداست. آیا مبدع غایی تفاوت میکنه، یعنی علت غایی، یا مضمون و محتوا متفاوت، یکی از این دو، یا هر دو به صورت منع الخلوق؟ اونی که ما به امتیازه چیا؟ آیا سبب و واسطه داشتن نداشتنه؟ ببینید اینا فروضیه که باید بحث بشه. که اگر واسطه بود مثلا مال نبوت، اگر نبود نه. آیا این میتونه فارغ باشه یا نخیر اون فارغ نیست؟ غرض و غایت میتونه که این لعجل کونه نبیان هست، به قول علامه لغایت الانذار و نبوت، این غایت در جاهای دیگه این غایت نیست، این هدف نیست، غرض فارغه. یا محتواست، یعنی در وحی که به غیر انبیا میشه مسئله شریعت نیست، شریعت، اما درباره انبیا مسئله شریعت مطرحه. ما به امتیاز اینه، اون وقت ما میتونیم در رابطه با امامت هم بسنجیم آیا ائمه از علم غیب برخوردار بودن یا نبودن. مثلا خب میگیم بودن، عقیده شیعه اینه که بودن. آیا فرشته وحی را هم باش تماس داشتن یا نه؟ بله تماس داشتن. حضرت صدیقه طاهره با فرشته وحی تماس ارتباط داشت، حقایق دریافت کرد؟ بله. چه فرقی پس میکنه با پدر بزرگوارش که پیغمبر خداست، با انبیای دیگر؟ بحثم بحث مقام نیست آجانا، بحث مقام نیست عزیزانم، اینا را باید باز کنیم، اینا به همین سادگی نیست، انشالله جلسه بعد اینا باز کنیم. که این که میگیم مقام انبیا بالاست نسبت به زیر مجموعه خودشون در هر زمانی برفیه، این بحث نداره. اما چه مانعی داره حضرت زهرا بر انبیای قبلی برتر باشه؟ این هیچ چیز اصلا خراب نمیکنه. علی ابن اگه دلیل داشته باشیم، البته با دلیل بیاریم. فرض فرض یعنی بحث تصویر اول، که اگر شما این رو بگید مقام انبیا مستثنات، میگیم مستثنا برای چی؟ مستثنا برای امتهای خودشون، در بین انبیا هم تفاضل بود. اینا رو اگه دقت بفرمایید که اون ریشه ها رو پیدا بکنیم، برای جواب شبهات وهابی غیر وهابی دیگه مسئله حل میشه. این فروضی که عرض کردم جهات مسئله است، ان شاء الله به امید خدا در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.